بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته یک سری مباحث مقدماتی و همچنین برخی از مبانی الحاد جدید رو عرض کردیم. از این جلسه به یاری خداوند وارد بحث الحاد در حوزه علم فیزیک میشیم و ببینیم که از طریق این دانش جریان الحاد چگونه اون دیدگاه طبیعت گرایانه خودش رو دنبال میکنه. در فیزیک هم اول حوزه در واقع میکروفیزیک یا جهان ذرات در واقع که جنبه میکروسکوپی داره رو واردش میشیم و بعدن بحث کیهانشناسی رو که در سطح ماکرو و بزرگ مقیاس هست انشالله بحث خواهیم کرد. بنابراین فعلا وارد بحث فیزیک ذرات و در واقع نظریه کوانتوم میشیم. قبل از اینکه با نظریه کوانتوم آشنا بشیم، این را عرض کنیم که فیزیک جدید که در واقع از کارهای گالیله و نیوتن و اینها شروع میشه، حدود 300 سال فیزیک کلاسیک بر اندیشه بشر حاکم بود و به گونه ای پیش می رفت که تصور می شد دیگه فیزیک تمام مسائل مربوط به این جهان فیزیکی رو حل کرده و دیگه مسئله ناگشوده ای نمانده و این اندیشه حاکم بود بر تفکر دانشمندان، تا اینکه کم کم با یک مسائلی روبرو شدند که دیگه فیزیک کلاسیک نتونست پاسخگو بشه، مانند مسائلی همچون تابش جسم سیاه، اثر فوتوالکتریک و غیر ذالک. خب در اینجا بود که تغییراتی رخ داد. ابتدا اینشتین اومد و نظریه نسبیت رو مطرح کرد و یه سری تغییرات جدی داد در عالم فیزیک، ولی باز همچنان مسائلی باقی بود و تحولات دیگری رو میطلبید که اتفاقا خود نظریه اینشتین هم در این زمینه کمک کار بود و به دنبالش نظریه کوانتوم مطرح شد. برای اینکه یه مقداری بهتر آشنا بشیم، اول ببینیم که اون فیزیک کلاسیک که قبلا کار میکرد، البته الان هم در سطح بزرگ مقیاس همون فیزیک داره کار میکنه، اینطور نیست که فکر کنیم فیزیک کوانتوم کاملا اون رو کنار زده. فیزیک کوانتوم تو جهان ذرات کار میکنه و فیزیک نسبیتی و یا بعض اصول کلاسیک در سطح بزرگ مقیاس داره کارش انجام میده. در این حال فیزیک کلاسیکی مفروضاتی داشت که چند تا از اونها که خیلی مهمه، یکی رئالیسم بود یا واقعیت گرایی. این رئالیسم به دو قسم هستی شناختی و معرفت شناختی تقسیم میشد. مدعای اصلی رئالیسمی که در فیزیک مطرح بود چی بود؟ یکی این بود که دنیایی خارج از ذهن ما وجود داره، این جهانی که ما درش زندگی میکنیم، اون رو میشناسیم، با اون ارتباط داریم، این یک جهان واقعی است که توهم نیست، بلکه خارج از ذهن ما به عنوان یک حقیقت موجوده. دوم این که این جهان برای بشر قابل شناخته، ما میتونیم این جهان رو بشناسیم و تمام تلاش ها و تکوپوهای علمی و فلسفی بشر هم همینه که این جهان رو بشناسه. خب ما در شناخت جهان و اجزای جهان و روابط پدیده های جهان در دانش تجربی معمولا از طریق مشاهده و آزمون و اینها عمل می کنیم. آیا این مشاهده های ما، آزمون های ما تأثیری در فرایند شناخت جهان ایجاد می کنه؟ آیا خللی ایجاد میکنه، اختلالی که در واقع یا جهان رو تغییر بده یا باعث بشه که ما اون رو جور دیگری غیر از آنچه که هست بشناسیم؟ نه، این گونه نیست و تجربه در واقع تأثیر اختلال زایی بر واقع خارجی یا روند کشفش نداره. این در واقع رئالیسم رو تشکیل میداد که یکی از اصول بنیادین فیزیک کلاسیک بود. اصل دیگری که در اونجا مطرح بود تقلیل پذیری بود. یعنی چی؟ یعنی یک سیستم، چون معمولا هم مطالعات علمی با سیستم ها سر و کار دارند، سیستم در واقع چیه؟ سرجمع اجزاء و روابطی که این اجزاء با هم دیگه دارند. بنابراین سیستم یه چیزی جدای از اجزاء یا اجزاء به علاوه یه چیز دیگری اجزاء و روابطشون افزون بر چیز دیگر نیست، همون اجزاء و روابط هند و تحول و تغییر و اینهایی هم که در سیستم ها رخ میده در واقع به معنای اینه که اجزایشون بازارایی میشن، آرایششون تغییر میکنه، نسبتهاشون تغییر میکنه، ولی خودشون تغییری نمیکنن. از این تعبیر میشد به ریداکشنیزم یا ریداکشن یا تقلیل پذیری یا اصطلاحاً تحویل گرایی، تحویل پذیری، این تعابیر در موردش به کار میره. و یه اصل مهم خیلی اساسی دیگری هم در فیزیک کلاسیک مطرح بود، اصل موجبیت یا دترمینیسم. اصل موجبیت چی بود؟ اصل موجبیت این بود که اگر بخوایم تشبیه کنیم، شبیه کلن فرمول های علمی که میگیم اگر A آنگاه B. یعنی چی؟ یعنی وضع پیشین هر سیستمی این وضع پسین رو تعیین میکنه. یعنی شما اگر میخواهید ببینید که مثلا وضعیت فلان چیز در زمان معین، مکان معین چگونه خواهد بود، باید لحظه قبل از اون رو ببینید چگونه است. اگر اون رو بتونید به دست بیارید چگونه است، در واقع وضعیت بعدی توسط همون مشخص خواهد شد و چون مشخص خواهد شد شما هم میتونید پیش بینی کنید. پیش بینی قطعی، شما اگر اطلاعاتتون نسبت به وضعیت پیشین، علل، اجزا، روابط، خصوصیات، اینا رو دقیق و کامل بدونید، چون اینها تعیین کننده قطعی وضعیت بعدی هستند، بنابراین شما هم میتونید به صورت قطعی وضع بعدی رو تعیین کنید. مثلا فرض کنید که یک اتومبیلی از قم به تهران داره حرکت میکنه. خب فرض میکنیم که بین قم و تهران 100 کیلومتر فاصله هست و این اتومبیل که حرکت میکنه با 100 کیلومتر بر ساعت داره حرکت میکنه. خب تمام ویژگی ها و خصوصیات جاده، ماشین، سوختش، امکاناتش همه رو بررسی کردیم، همه چیز درسته، همه چیز سالمه، هیچ امر دیگری که فکر کنیم بتونه اختلالی در مسیر این، در سرعتش، حرکتش یا در وضعیت مسیر پدید بیاره وجود نداره. ما تمام اطلاعات رو به دست آوردیم. خب رأس ساعت 9 ماشین حرکت کرد. اگر این اطلاعات ما درست باشه و کامل و جامع باشه، ما میتونیم هر لحظه ای رو به صورت دقیق و قطعی روشن بکنیم که این اتومبیل در کجا قرار داره. مثلا میتوانیم دقیقا بگیم رأس ساعت 9:30 دقیقه در فلان نقطه که 50 کیلومتری هست قرار داره. اگر غیر از این باشه یعنی در واقع اطلاعات ما غلط بوده. اگر ما دانستیم که در مثلا فرض کنید ساعت 9:29 دقیقه در فرض کنید که فلان جایگاه هستش و مثلا فرض کنیم که در این لحظه چیزی مثلا بیش از 48 کیلومتر مسیر رو طی کرده، دقیقا جا رو بدانیم، زمان رو بدانیم، با اون فرمول ها همه چیز رو برابر کنیم، میتونیم بگیم خب دقیقه بعد کجاست، حتی ثانیه ها، اینا رو دقیق تماما میتونیم پیش بینی بکنیم. خب این وضعیتی است که در فیزیک کلاسیک مطرح بود، ولی کم کم در اواخر قرن 19 فیزیکدانان با مسائلی مثل اثر فوتوالکتریک و چابش جسم سیاه و اینها روبرو شدن که خب اینها رو نمیتونست فیزیک کلاسیک برای ما توضیح بده و بنابراین برای تبیین اینها نظریه دیگری نیاز بود و از اینجا بود که کم کم نظریه کوانتوم پدید آمد. نظریه کوانتوم خب به میدان آمد و حل این مسائل رو بر عهده گرفت، اما کم کم در پرتو این آمد و یک بینش و نگاه جدیدی رو به همراه آورد، به طوری که به شدت با اون بنیادهای فلسفی فیزیک کلاسیک در واقع مقابله کرد و اونها رو فرو ریخت. و یکی از مسائل بسیار مهم که در واقع وجه تمایز اساسی فیزیک کوانتوم و فیزیک کلاسیک هست، در رفتار دوگانه موجی ذره‌ای الکترون هست که به دنبال خودش مسائل مهمی رو در فیزیک ایجاد کرد. در اینجا بد نیست که برای روشن شدن مطلب ما به یک آزمایش که به آزمایش دوشکاف دابل سپلیت اکسپریمنتیشن در واقع معروف هست، به اون یک توجهی بکنیم. ببینید، شما فرض کنید که یک دیواره ای دارید که این دیواره یا این تابلو یک دو تا شکاف درش وجود داره و پشت سر این دیواره دیواره دیگری است یا صفحه دیگری است که اونو اصطلاحاً بهش میگیم در واقع صفحه آشکارساز که میخواد نتیجه آزمایش رو به ما نشون بده. خب از این سوی این دیواری که دو تا شکاف داره ما یک تفنگ الکترونی داریم که الکترون پرتاب میکنه. فرض کنید که خب این تفنگ یه دونه الکترون رو پرتاب کنه. البته این قسمتش که میگیم یک الکترون پرتاب بشه، این یک آزمایش ذهنیه، چون هنوز بشر نتونسته به ابزاری دسترسی پیدا کنه که بتونه یک الکترون رو در واقع در خشاب بگذاره و پرتاب بکنه. تا الان کمترین مقداری که میشه الکترون رو پرتاب کرد 6 تا هست. خب فرض کنید حالا یک الکترون رو پرتاب کنه، این عبور میکنه میره و میخوره به اون در واقع صفحه آشکارساز. ممکنه شما بعد ببینید یه نقطه ای اونجا وجود داره و این نشانگر حالت ذره‌ای الکترون هست. وقتی میگیم ذره‌ای یعنی حجم معینی داره و محدود و در نقطه معینی قرار میگیره. اما وقتی که شما تعداد زیادی الکترون رو پرتاب میکنید، میبینید که روی اون صفحه آشکارساز یک نوارهای روشن و تاریکی به صورت متناوب وجود داره و در واقع روشنترین نقطه، یعنی اونجایی که بیشترین الکترون در واقع قرار گرفته، اون بین دو شکاف هست، بین این دو تا شکاف هست و بعد هم همینطور به صورت متناوب به مانند یک خطوط موازی یه جایی روشنه یه جایی تاریک هست. خب این با اون وضعیت قبلی که عرض کردیم فرقش چیه؟ قبلا عرض کردیم وقتی اگر یک الکترون پرتاب کنی میره یه نقطه، این در واقع نوعی رفتار ذره‌ای است. اما این حالت تناوبی که در اینجا میبینیم نشانگر یک رفتار موجگونه است، مثل آبی که در واقع فراز و فرودهایی داره، این موجش در واقع یه قله‌ای داره و یک در واقع موزه فرودی داره و همینطور حرکت میکنه. خب این رفتار موجی رو نشون میده. در اینجا چند تا سوال پدید میاد. اول اینکه گفتیم وقتی چند تا الکترون پرتاب کنیم این حالت‌های موازی پدید میاد و بیشترین تجمع نور هم در واقع وسط بین دو شکاف هست. خب سوال، این الکترون از کجا عبور کردند؟ الکترون که ذره‌ای تلقی میشد که در واقع شکافته نمیشه، در واقع تقسیم نمیشه و الان که عبور کرده، این از کجا عبور کرده؟ چجوری شده که بین این دو تا شکاف رو و بعد اون خطوط موازی رو پدید آورده، اون انوار متناوب رو در واقع تشکیل داده، اینها چجوری پدید آمدن؟ این حالت موجگونه و اینکه از کجا عبور کرده مسئله شد. پس از یه طرف رفتار موجگونه داره، از یه طرف این سوال پدید اومد که این از کجا عبور کرد. این آیا از مثلا شکاف A عبور کرد، از شکاف B عبور کرد؟ اگر ما تو دستگاه فیزیک کلاسیک بخوایم این مسئله رو نگاه کنیم میمانیم، باید بالاخره بگیم از یکی از اینا عبور کرده، هر الکترونی از یکی از اینا عبور کرده و اینکه حالا چگونه از کدوم عبور کرده میمانیم و نمیتونیم تعیین کنیم. اما بنابر اصل برهمنهی کوانتومی در واقع الکترون از هر دو شکاف عبور کرده. وقتی میگیم از هر دو شکاف عبور کرده، منظورمون این نیست که یه الکترون از شکاف A و الکترون دیگری از شکاف B. نه، حتی هر الکترونی میتوانه از هر دو شکاف عبور کنه و وقتی که ما اون رو به صورت موج تلقی بکنیم در واقع این تا حدود هموار میشه. اصل برهمنهی کوانتومی هم خودش اصلا خودش یک اصلی است و طبق اون اصل چنین چیزی امکان پذیره، اگرچه برای ما چندان قابل تصور نیست، اما میتوان فرمول ریاضیش رو در واقع ترسیم کرد. خب بنابراین اینجاست که ما در فیزیک کوانتوم با یک چیزهایی روبرو میشیم که دیگه به سادگی آنچه در فیزیک کلاسیک گفته میشد قابل تصور نیست و ما نمیتونیم از فرایندهای فیزیکی مانند گذر ذره نقد تقسیم ناپذیر از دو شکاف یک تصویر واضحی داشته باشیم. این یه نکته. نکته یه دیگر این که ما وقتی آزمایش های مکرری میکنیم میبینیم که تمام شرایط رو ما یکسان برگزار میکنیم، ولی میبینیم که گاهی یه نتیجه میگیریم، گاهی نتیجه دیگری میگیریم. این باز ما رو به این نتیجه میرسونه که در آزمایش پیشبینی دقیق و قطعی آنچه که اتفاق خواهد افتاد این در واقع مقدور نیست و نتیجه اندازه‌گیری جنبه آماری و احتمالی داره که از اون به اصل عدم قطعیت یاد میکنن. پس بنابراین تا اینجا متوجه میشیم که در جهان کوانتومی و فیزیک کوانتوم ما با مسائلی روبرو میشیم که با آنچه در فیزیک کلاسیک میگذشت تفاوتهایی داره و جهان اتمی جهانی است با ویژگی‌های متفاوت. حالا تا بعد انشالله بقیه مباحث رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.